بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب به ساحت مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین ایده صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. عرض ادب به ساحت مبارک صاحب عزا صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی محبت کنید. اللهم صل علی محمد. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که عمری رو در راه اهل بیت نوکری کنیم، نوکری که اونها ما رو به عنوان نوکر بپذیرن، سلامتی همه کسانی که نفس میزنن برای اهل بیت تلاش میکنن، به ویژه برای آجای اهلی که روزه خان روزی چند بار روزه بخونه اینقدر ادب داشته باشه و با حیا، واقعا مثل منی نباید از او تعریف کنه. خدا انشالله سایهشون رو سر ما حفظ کنه و امثالشون رو زیاد کنه، برای سلامتیشون صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج محمد و عجل فرج. گاهی دو سال سه سال طرف منبر میره دیگه بی حیا میشه، نعوذ بالله. بحث این بود که بین نگاه سید الشهدا و واکنش حسین ابن علی صلوات الله علیه و بعضی از اصحاب کوفی حضرت فاصله بسیاری است با مردم مدینه. عرض کردیم ریشه اون در حکومت‌های طاغوتیه، حکومتی که مهمه، حکومتی که صدیقه طاهره رو وادار میکنه با اون مناعت تب 40 شب در خانه مردم به نقلی بره یا نقل دیگری چند شب بره رو بزنه، کسی که به پدرش و همسرش رو نمیزده. برای چی؟ برای حکومت غصب شده بود. میگن امیرالمومنین که حالات ملکوتیش جابجا نشده بود، و سید الشهدا هم برای این حکومته که اینقدر تلاش میکنه که دست جائر فاسق طاغوت نیفته و علی اسلام السلام بلیت الامت و براع مثل یزید و همسال اینها که از حضرت رسیده، چون حکومته که میتونه کاری کنه که درسته که نمیتونه اسمت امیرالمومنین رو بگیره، ولی میتونه امیرالمومنین از جامعه بگیره، جامعه رو محروم از او کنه، نگاه ها رو از او برداره، نگاه ها رو به سمت دیگران ببره. کما اینکه همین الانم بعد از 1400 سال وقتی در میان مسلمین شما بگید در میان اصحاب مفسر قرآن که بود، تبادر ذهنیشون ابن عباس، ابن عباسی که شاگرد میثم امیرالمومنین هم در تفسیر نبود شد مفسر اول. این حکومت میتونه کاری بکنه که عملا حذف کنه امیرالمومنین رو، و این کارم کردن، انحراف ایجاد کنه. هزار ساله است، ممکن هزار ساله باشه، اصلاح هم ایجاد کنه. البته حکومت خوب مشروعی میتونه صدها سال و هزار سال خدمات داشته باشه. حال حواشی رو که بزنیم بعد رسیدیم به این جایی که خب چگونه اینا کاری کردن که مردم مدینه این شکلی بشن. یه زاویه شرط کردیم که اومدن حب و بغض مردم رو گرفتن، چون موتور محرک ما حب و بغضمونه. بعد به مناسبت از بحث خارج شدیم یه نیم جلسه‌ای، گفتیم این حب و بغض که انقدر مهمه که تا وقتی باشه ما زنده ایم، مردمی که حب و بغضشون به هم بخوره به مرزشون حمله بشه فرار میکنن، دفاع نمیکنن. راجع به اهمیتش صحبت کردیم، اینجا از بحث اومدیم بیرون یه نیم جلسه ای و عرض کردیم این که انقدر مهمه، همه دین ما به این حب و بغض بستگی داره، یه چیزای اونو از بین میبره که چند موردش رو اشاره کردیم. عرض کردیم اگر علمی نباشه از بین میره، اگر صرفا احساس باشه از بین میره، به مرور با یه شبه خراب میشه. مثال زدم من دیشب جایی که اینایی که طرفدار آبی و قرمز و اینان استدلالاشون رو ببینین، این میگه خون قرمز، اون میگه آسمون آبیه، چرند و پرنده، چون همش احساس دیگه، استدلال که توش نیست. بچه که این اینو دوست داشته اونم اونو، پس دیگه چون جوابی نداره بده یه دلیلی باید جور کنه دیگه، چرندی باید گفت، حالا دلیل نداره که، حسیه دیگه، من این اینو میخواد اونو میخواد. عرض کردم نمونه بارزش این که بندم خیلی به سرخی خون توجه داشتم در دوره جوان نوجوانی، ولی الان اگر یه دونه از شماها استقلالی باشه و به عشق شما که جگر شما خنکشه 20 تام بزنن به اونو، برام دیگه مهم نی، شما دلت شاد بشه برام ارزشش بیشتره. چرا؟ چون اون حس بود، استدلال پشتش نبود که زائل میشه. نمونه زائل شدهش بنده هستم. الان یه نفر از شما پیدا بشه یا آقا دعا کن 300 تا بزنیم به جای 6 تایی که خوردی، من حاضرم دعا کنم 300 تا اونا بخورن، جگر شما خنک بشه. ببینید این حرفا همش حسه، نعوذ بالله، نستجیر بالله. اگر معرفت و ولایت و محبت اهل بیت هم بخواد اینطوری بشه، ببینید هیچ چی توش نیست. من حالا نمیخوام بگم کسی نبینه فوتبالو بذاره کنار، اونم منظورمون نیست، منظورمون اینه که این ولایت باید علمی باشه، دوتا همیشه 4 تا، هیچ وقت شما به خاطر کسی نمی باشه، به خاطر تو 3.5 تا 5 تا، دوتا 4 تا است. خب بغض ما باید حتما ریشه معرفتی داشته باشه. تازه حالا امام وقت بود بخواستیم بحث کنیم، وقت عرض میکنی خود معرفت هم یه چیزای زائلش میکنه، یعنی خب و بغض ریشش باید معرفت باشه وگرنه زائل میشه. معرفت هم تازه ممکنه زائل بشه، دیگه از بحث ما بیرونه. گناه از ایناست، گناه معرفت رو زائل میکنه، اثر معرفت رو. شمر وقتی با چکمه اومد تو قتلگاه، حضرت همون تو خودتو بدبخت نکن، یا رحمت الله الواسعه، در بعضی نقلا هست گفت من تو رو میکشم در حالی که میدانم پدرت بهترین و مادرت هم سیده نساء اهل الجنه، یعنی معرفت دارم ولی معرفت دیگه اثر نداره. این مال گناهه. یه سیلی ناروا زدن، یه ظلم کردن، یه دل شکستن، ممکن محبت امیرالمومنین و ولو با معرفت از دل ما بیاره بیرون. یعنی همه چیه دین به هم وصله. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. دیروز یه تکملم به این عرض کردیم، اونم این بود که یه چیز دیگه‌ای که باعث شده بود مردم مدینه حب و بغضشون به این بره شلو ول بشن، مثل ماست بشن، این بود که طاغوت و که حق و باطل و طاغوت ممزوج میکنه. هیچ وقت مثلا شما یکی که پیدا نمیکنی کلن صبح تا شب فقط دروغ بگی، یه روزه دو روزه سه روزه چوپان دروغگوییش که دیگه تحویلش نمیگیره، رسانه ای که مثلا صبح تا شب فقط دروغ بگه کسی نگاه نمیکنه، صد تا یکی دروغ باید بگی که بتونه، میخواد دروغ بگه که چی هدفی داره دیگه، با تصویر ذهنی مخاطب رو تغییر بده، میخواد تصمیم سازی برای مخاطب کنه، پس باید مخاطب باور کنه، پس باید 100 تا راست بگه یه دونه دروغ قاطیش بگه، یا گاهی 100 تا راست رو فقط در ترتیب بیانش مثل تدوینگر فقط ترتیب بیان رو جابجا کنه، ذهن شما به هم ممکنه بخوره. تعجب هم دیگه، یعنی اصلا دروغ هم نمیگه، ترتیب بیان، تدوین بحث اگر جابجا بشه، مجموعش یه تصویر دیگه ای تولید میکنه. مثلا این پازلی که مثلا شما قطعه هاشو بچینی، جابجا بچینی، پر کردی سفر رو، ولی یه چیز دیگه داره ارائه میکنه. اینجا اونجاییه که از حلقوم طاغوت و از مناره مسجد طاغوت یارب یارب با هبل هبل نه تنها فرق نمیکنه، عرض کردیم که یارب یاربش از هبل هبلش خطرناکتره، چون هبل هبل و دیندارا میفهمن داره از بت میگه، ولی یارب یارب و خیال میکنن داره ترویج مناجات میکنه، یا قرآن دارن میخونن، یا دارن قاری پرورش میدن، یا حافظ پرورش میدن. و نمونش هم که این رو متوجه نمیشن، آدم هایی که مبانی دقیق ندارن، حتی من میشناختم قاضی بود 5 سفر حج رفته بود، گفت دینداری عربستان از ما بهتره، قرآن میخونم. اصبح کتاب الله به فقد که محجورا، قرآن میخونن، انجیل هم بخونن، با قرآن بخونن، که هم بچه ها بخونن با قرآن بخونن، اونا بهتر از اینه که قرآن بخونن. وقتی قرار داعشی درست بشه، وقتی قرار وحشی تربیت بشه، این اسلام نیست که، این فریبنده است. اون نماز اول وقتش فریبکاریشه، صبح تا شب از توحید میگه و چماق توحید تو سر مردم میزنه، نوکر نه بیجیر مواجب، نوکر حقوق بده به طواغیته، یعنی نوکریه که پولم میده به طاغوت. دیگه در طاغوت بودن اسرائیل و آمریکا که کسی بوی از اسلام برده باشه شک نداره که اونی که شرک شرک میکنه، شرک عملی داره رسمن. و اون نماز اول وقت خطرناکه، اون ذکر گفتن خطرناکه، اون نماز خوندن دور بیت الله خطرناکه، چون ممکنه اسلام تلقی بشه. اگه از سر معرفت نباشه، میره میگه خیلی به نماز اول وقت پایبند بودن. بله آقا، شیعه اگر اهل نماز باشه و اهل نماز اول وقت باشه رشد میکنه. ولی سلفی وهابی هرچه دیندارتر باشه خطرناکتره، وحشیتره. پارسال اینو توضیح دادیم، دین اگه تراز نداشته باشه، پارسال توضیح دادیم، خطرناکتر میشه، راحتتر جنایت مرتکب میشه، بیدینه کمتر از او جنایت مرتکب میشه، چون این به اسم جهاد فی سبیل الله و یا خیل الله و امثال اینا راحتتر میتونه وحشیگری کنه. بلا تشبیه دور از محضرتون، این مثالم پارسال زدیم، مثلا به شما بگن صدامو کشتن، شما میگید الحمدلله، ناراحت نمیشی که، چون جرثومه فساد میبینی او رو، در حالی که ممکنه شما اگر یه حیوانی رو تو خیام ببینی کسی لگد زده اذیت بشی بری نگذاری، ولی صدام بگن له کردن هم میگه الحمدلله، مختار بگن هرمله رو فلان جور کشته میگه الحمدلله. چرا؟ چون هرمله رو هرمله میبینی. حالا دین تراز نباشه، به جای هرمله نستجیر والله نعوذ والله، خاک بر دهنم، خاک بر این تمثیل، این کارو کردن، بچهای پیغمبر رو گذاشتن، او دیگه راحت وحشیگری میکنه، چون در تلقی او اینا جنایتکارن نعوذ بالله. اتفاقا یه روایتی هم داریم از غیر شیعه رسیده، مطابق این تحلیل ما جوره که از حضرت نقل شده، من اینو به عنوان روایت نمیخونم، ولی بالاخره جالب، این روایت از پیغمبر در منابع عامه نقل شده، تحلیل همین عرایز ما، یعنی ما بدون اون روایت به این رسیدیم که آفت و دین ثلاثه، دین 3 تا آفت داره، یکیش فقیه فاجر. خب گفتیم این روزا اون فقیهی که تو دستگاه طاغوتو داره تایید میکنه، این داره کمک به انحراف میکنه. این آفت دینه. امام جائر یعنی حاکم ستمگر. و مقدس ابله که دین از این فقیه فاجر میره میگیره. مجتهد اون جاهل فرموده اونجا. این تا اینجا. حالا یه سوال مطرحه، یعنی یه عزیزی سوال پرسیده، من دیدم میشه اینجا گفتش. حالا باز یه دونه البته یه مثال یادم افتاد بزنم. در این خطرات بازیگری ها دیشب عرض کردم منبر میرفتن برای منصور دوانی قش میکرد. میدونید که مثلا در اسلام ما صوم الوصال نداریم، یعنی باید شما افطار کنی بعد روزه فردا رو بگیری. فقط پیغمبر سه روز متوالی میتونسته به نقلی روزه متصل به هم بگیره بدون افطار. از اختصاصات النبیه. عبدالله ابن زبیر که آتش بیار جمله، خونریز صفا که با وحشیگری شیعان امیرالمومنین رو در حمله به بصره کشته، 40 هفته نماز جمعه خوند، گفت من اسم آل پیغمبر رو نمیبرم، یعنی جز کسانیست که صلوات بر آل حذف کرد، گفت چون پر رو میشن، نعوذ بالله نستجیر بالله. و نتونست سریال مختار تصویر درستی از او ارائه کنه، چون سریال البته میخواست خب دیده بشه، اقتضاعات خودش رو داشت، شخصیت طنزآمیزی داده بودن به عبدالله، ولی خب عبدالله اینطوری نیست، عبدالله فریبنده تر از این بود که اونجا شما دیدید. اونجا گاهی خواسته بود اهل عبادت بودنشو نشون بده، ولی تمسخر کرده بود. اینجوری باشه خب کسی باور نمیکنه، حتی نزدیکان. او اینجوری نبوده، ظاهر خوب افس میکرده. 7 روز پشت سر هم بی افطار روزه گرفته. حالا شاید هم البته آل زبیر میدونید که اخبار و زیادی رو آل زبیر از پیغمبر امیرالمومنین جعل کردن، خراب کردن، کم و زیاد کردن. بالاخره خود آل زبیر از مهمترین کسانی هستند که به رسانه توجه داشتن و خیلی هم تحریفات کردن. شاید هم اصلا دروغ بهش بسته باشن، ولی حالا مثلا 3 روز 4 روز بوده، خود دور 3 روز هم زیاد کردن که دیگه مثلا رکوردشو کسی نتونه بزنه. ذهبی زیلش میگه که آره این خب همچین چیزی که نداریم که اشکال داره، این شدت عبادت دوستی جناب عبدالله ابن زبیر. این عبدالله ابن زبیر همون کسیه که وقتی میخواست از بنی هاشم بیعت بگیره، برد اینها رو توی دره‌ای، خب همونجور که جدم، خب جدش خلیفه اوله، همونجور که جدم میخواست شما رو آتش بزنه خانه رو رو سرتون تا بیعت بگیره، اگر بیعت نکنید آتش میزنه، افتخارم کرد به این. و امیر المومنین در نقلی فرمود که از عوامل اصلی زبیر پسر عمه امیر المومنین در بعضی نقلها، فرض دروغم که باشه، این هست که شبه رفته که نامزد اینه که وصی زهرای اظهر بشه. زبیری که 12 سال بعد از پیغمبر تلاش جدی کرد که امیرالمومنین رو به حکومت برگردونه و تلاشش هم مؤثر واقع شد. حضرت فرمود با ما بودین تا این ملعون بزرگ شد. تصویر او چیه؟ اینقدش قوادت داره، 7 روز روزه گرفته متصلن. این خب بیشتر فریبند است تا بگن یه نفر میخواد داره رو بام کعبه شراب بخوره. اون خیلی تابلوه که اینو اگر بگن بهش امیرالمومنین خطرناکتره تا او. او بیشتر قیافش به این حرفا نمیخوره، باور نمیشه. این باور میشه. حالا یه سوال پرسیده بود یه برادری، من دیدم بد نیست که بهش اشاره کنم. گفته بود آقا شما میگی سید الشهدا و حبیبها، حبیب ابن مظاهرها در کوفه یه نظر داشتن که آی حکومت یزید اومد بیچاره شدیم. خب چرا مردم مدینه که حکومت پیغمبر رو دیده بودن ماس شده بودن؟ داشت فرمودین؟ البته جورای دیگه هم میشه سوال مطرح کرد، من وقت رو ملاحظه میکنم، همین یه جهتش رو میگه. پاسخ چند چیزه؟ یک، خلفای بعد از پیغمبر اصحاب پیغمبر رو در مدینه حبس کردن، تقریبا حبس نه به معنای زندانی، حقلنشن از مدینه برن بیرون، مراودات اینها رو با دیگران از بین بردن. این یه نکته تجربه فرمودین، محدود شدن. دو، در کوفه امیرالمومنین بعد از 25 سال آمد 4-5 سال حکومت کرد، خاطرات حکومت پیغمبر رو زنده کرد. ولی مدینه نبودن پیش حضرت. که نکته بعدی، مدینه محل مرکز منافقانه. این آیه رو ببینید، و من حولکم من الاعراب، از دوروبر شما تو بیابونها منافقون، عده منافقن، و من اهل المدینه، و از اهالی مدینه. اینا یه ویژگی دارن، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، اینا منافق ماردن، یعنی خلاصه جاسوس حرفه‌ای ان. عرب بادیه نشینه هم 3 دقیقه پیشش بشینی یه چایی باش بخوری لو میده خودشو، پیچیده نیست، ولی اینا پیچیدن. همینیست که داریم عرض میکنیم، محاسن بلند و امامه بزرگ و شبیه آدم حسابی ها و در سلک اصحاب پیغمبر و انصار و بدری و احدی و مهاجر و اینا بهتر فریب میتونن بدن. اتفاقا اینها با توجیهگری هاشون بقیه رو ساکت کردن. وقتی نماز در سفر رو که همه میدونستن پیغمبر شکسته میخونه دیگه، اینا علنیاته، نماز و خلیفه سوم خواست تمام بخونه، رفتن پیش بعضی از این اهل مدینه که اعتراض کنید، مثل علی مثلا، الخلاف شرون، اینجا اختلافش، آقا اختلاف افکنی نکنید، آقا هر چه در عظمت وحدت گفته بشه درسته، ولی نه وحدتی که حسین ابن علی وحدت شکن قلم داد بشه، نه وحدتی که هارون بره کنار قبر موسی ابن جعفر وایسه بگه یا رسول الله عذر میخوام این 90 وحدت شکنی کنه مجبورم زندان بندازمش. وحدت حول حقه نه حول باطل، که وگرنه متهم اصلی وحدت شکنی جامعه اسلامی زهرای اطهره. به روی بعضی هم نگاه نکرد، با اینکه انقدر ضعف بدنی داشت که سر نمیتونست بگردونه، از خادمهاش خواست صورتشو برگردونن که به اینا نگاه نکنه. یعنی اگر اون مسئله وحدت و انسجام اسلامی که حقا یه بحث مهمیه، وحدت و انسجام اسلامی حول حق دیگه، یا حول ولایت معصومه، یا اقلن حول محبت معصوم، اقلش اینه. یعنی آن چیزی که بین همه هست باید محبت معصوم باشه، وگرنه هر چیز دیگه ای رو بگیری محل اختلاف میشه خودش. شک نیست که مسئله امامت افتراق در امت ایجاد کرده، و شک نیست که ائمه نگذاشتن این افتراق فراموش بشه. همون جور که اگر بین بت پرستان و موحدان یه وقتی اختلاف بشه، ممکن هارون امت اندکی صبر کنه تا موسای امت برسه 40 روز، ولی بعد از اون دیگه وحدت نیست، دیگه بعد از اون شکستن بوته. و مردم مدینه امام سجاد فرمود از آثار کارایی که کرده بودن اینه که 20 تا خونه ما رو دوست ندارن از کل مکه و مدینه. عجیبه واقعا. یعنی شما فرض کنید یه قصه ای بخونی، اینجا گره قصه است. یه افسانه بخونید، یه رمان نویس رمان بنویسه، حالات زین العابدین رو به عنوان یه اسم خارجی، الکساندر فلان اسمشو بذاره مثلا. یه آقایی بود توی شهری که خودش روزا نهار نمیخورد ولی خونش هر روز نهار میدادن. موقع مغرب که میخواست غذا بخوره، اگر کسی رو گیر نمیوردن سب میکرد سفره خالی، یه نفرن تناخور نبود. مثلا بگن الکساندر فلان، یه افسانه فرض کنید. فقرای شهر که به او کار نداشتن، از دین او مذهب او نبودن رو به اسم تک تک می شناخت، برای اینا قضا می برد. 34 سال ناشناس. اینقدر این کار رو کرده بود که هر که گرفتار می شد یقین داشت امشب اون ناشناس میاد مشکلمو حل می کنه. جلو در خونه منتظرش وای می ستادن. همون الکساندر هستن، همون آقایی که نمی دونیم کیه، افسانه است اصلا فرض کنید. اون کسانی که باهاش دشمنی میکردن به زنجیر به گردنش خندیدن، بیمار که میشدن عیادتشون میرفت. بعد تو عیادت طرف خجالت میکشید، اینا خانواده بودن تا دیروز فحاشی کردن یا جسارت کردن، حالا کسی که 1000 رکعت شبانه روز نماز میخوند و بدن مبارکش هم ضعیف بود و بس که عبادت کرده بود، بس که نخوری کشیده بود، بس که بار رو دوشش بود، معادل زنجیرهای به گردنش پشتش زخم بود از باری که برای کی اینا برده بود. بیمار گریه میکرد از خجالت آقایی این. شما الکساندر حساب کنید، افسانه بگیرید، خب اینم چجوری میشه تحلیلش کرد؟ بعد گفت چرا گریه میکنی؟ اون میگفت چون بدهکارم، اون بدهی با من. بعد میگفت چقدر هست حالا؟ میگفت خب یکی بیاد این بار رو ببره، این درهما رو بار عوض میخوام مرکب الاغ میکردن با مرکبش میبخشید. کنیزش پسرشو کشت. وقتی دید دستاشو بستن داره میلرزه، فرمود آزادش کنید، ما نمیخوایم کسی از ما بترسه. او رو در راه خدا آزاد کردم، یه قدری هم بهش پول بدید که نیازمند نباشه بخواد گدایی بکنه، حق گردن ما پیدا کرده. به پسرش امام باقر فرمود اگر با کسی درگیر شدی یه روزی که در برابر تو جز خدا کسی رو نداشت، به او رحم کن. این آدم تو هر قومی باشه این باید محبوب باشه، ولی فرمود در کل مکه و مدینه 20 خونه ما رو دوست ندارن، ولی 34 سال مسیرش رو ترک نکرد، چون شو اجرا نمی کردن که او کارشو می کرد. اگر بچه جفتک بندازه پدر مادر که مهربانیشون رو قطع نمی کنن. امام الوالد و شفیق، ولو برا بچه های بیاده، ولو برا بچه های تقیانگر. ببینید چقدر این مدینه استعداد معنوی توش پایینه که این زین العابدین می فرماد منو دوست ندارن. ما یه رمان راجع به یه آدم خارجی از یه آیین دیگه باشه بفهمیم، احتمال بدیم راست باشه، نسبت بهش خاضع میشیم، مثلا همکیش امام نباشه. یه نفر اینقدر انسانیتش با بقیه فرق کنه، فاسه به مرکبش که میخواست حج بره ضربه نمیزد، ضربه به سمت راست و چپ مرکب زدن آرام، برای اینی که مثل راهنما میموند راست و چپ، دردش نمیاد که، نوشتن او ضربه نمیزد. یه متن یادم، سندش یادم نیست البته، که وقتی شطورش از دنیا رفت رو دفن کرد، گفت من با این حج رفتم، اینقدر با وفا چطور میشه دوستش نداشته باشه؟ هم فضای مسموم ببینید، هم نفاق رو ببینید. خب حالا این بحث ما امروز روز آخریست که من محضر شما هستم، از همم حلالیت میطلبم. اگر تلاش ما کرده بودیم که خیلی گزاف نگیم، اگر دون شأن شما بود مباحث، محتوا دون لیاقت شما بود که حق قرم همینطور هست، شالا حلال میکنید منو، امیدوارم یعنی حلال کنید. به آقای سید الشهدا بگذرید که خدا ازتون بگذره. یه تتمه های مهمی این بحث داره، یکیشو فقط اشاره کنم، روزه بخونم. ما در ماه مبارک رم اینجا هی از اهمیت حکومت گفتیم، بحث البته ادامه داره. 23 شب در رمضان یه بحثی داشتیم که اونجا ممکن اگر عزیزی اون بحثا رو گوش کرده باشه بگه اونجا یه چیز دیگه میگفتی، اونجا انگار فکر میکردی داری زیرا به حکومت میزنی، اینجا هی میگه حکومت مهمه. حالت خوبه مثلا؟ هفته به هفته نظرت عوض میشه. حالا اینو میخواستم سر فرصت مفصل بگم، ولی چون روزیم بیشتر از این نیست، اینجا اشاره فقط میکنم تا یه جای مفصل عرض کنم. هر چه در اهمیت حکومت گفته بشه کمه، و ما هم نتونستیم حقشو در این چند روز ادا کنیم. اما هر اقدامی بیرون از اراده معصوم خودش طاغوته. هر تشکیل حکومتی بیرون از اراده یا دستور یا زیر سایه فرمایشات معصوم اگر بخواد شکل بگیره، این خودش طاغوته. بنی عباس هم میگفتن میخواییم حکومت اسلامی تشکیل بدیم. اونجا که ما بحث میکردیم تفکر زیدیه رو نقد کردیم مفصل بیس و چند شهر، اونجا این بود که می اومدن به امام معصوم، به زین العابدین گفتن بعد از کربلا چرا شما قیام نمی کنی؟ مثل بابات نیستی؟ میخواستن متهمش هم بکنن. همه چیز زیر سایه معصومه، یا فرمایشات معصوم یا کلیات اخذ شده از فرمایشات معصومی. به امام صادق مثلا میگفت آقا همه قیام کردن، شما چرا علیه این بنی عباس قیام نمی کنی؟ چرا علیه بنی امیه قیام نمی؟ مگه نمیگی حکومت مهمه؟ این شیخ هم این چند روزه داره میگه حکومت مهمه، اما چرا خلط کنیم؟ حکومت مهمه، اصلا من نرسیدم، وقت نشد به اندازه کافی بگم چقدر حکومت مهمه. اما وقتی امام حی حاضر هست، امام تشخیص داره میده. اگر بنابراین بود که ما به تنهایی بی اذن امام خودمون بتونیم خود درمانی کنیم، تو خواست امام میخواستیم چه کنیم؟ اونجا چیزی که داشتیم نقد میکردیم بود که امام رو نمیشه ازش چرا باید این کار رو بکنی، نباید اون کار رو بکنه. یادتون باشه اونجا عرض کردم، گفتن اگر امام رضا بره با مأمون قرار داد بنویسه ولیعهد بشه، نعوذ بالله دیگه طاغوت میشه. امام رضا حق محض، هر که مقابلش قرار بگیره طاغوته و او تشخیص میده چه کار کنه. اونجا مفصل توضیح دادیم اینا رو. اینجا که بحث داریم میکنم، اونجا اهمیت حکومته، همه ائمه هم دنبالش بودن اگر شرایطش بود، منتها تنها مهم که حکومت نیست. امام همزمان که مثل من و شما داره جلو رو نگاه میکنه، داره 200 سال بعد هم نگاه میکنه، داره عوالم دیگر رو هم نگاه میکنه، داره نسلای بعد هم نگاه میکنه، داره کشورهای دیگر هم نگاه میکنه. او تصمیم که میگیره، جامع تصمیم میگیره. لذا گاهی ممکنه ما تشخیص ندیم، مثال فراون اونجا زدم که مثلا همه ائمه تقیه میکردن یهو امام تقیه نمیکرد، که نمیشه بری بگی آقا ببخشید پدرتون تقیه میکرد. این تقیه میکرد پدرتون برای ماست که ما یاد بگیریم عمل کنیم دیگه. با این که نمیشه رفت سراغ امام رضا، با آیه هم نمیشه رفت سراغ امام رضا، چون امام اونجا توضیح دادیم امام خودش مقید مطلقات و مخصص عمومات. بگه احل الله البیع و حرم الربا، آیه قرآن، امام میگه این مدل ربا اشکال نداره، استثناء. میتونه بگه نمیتونه بگه؟ از مسلماتشی است که امام میتونه بگه، یعنی تخصیص بزنه. همینجور که الان بحث میکنه مثلا ربای زن و شوهر فرض کن، این که تو آیه نیست که، آیه میگه حرم الربا، ربا حرام، دروغ حرامه ها؟ بله دروغ حرامه، اما امام تخصیص داده یا نه؟ در اصلاح ذات البین تخصیص داده. شما با آیم نمیتونی وایسی جلو امام. اعتبار فهم شما از قرآن امامه، چجوری بخوایی با آیه وایسی جلو امام؟ اونجا بس تو ساحت مبانی اعتقادی بود، گفتیم سقیفه کاری کرد که حکومت رو اصل کنه که ولایت امیرالمومنین ولایت باطنیش کم رنگ بشه. اونجا توضیح مفصل دادیم، ماجرای زیدیه رو توضیح دادیم. اینجا داریم عرض میکنیم حکومت اگر دست معصوم باشه رشد هزار ساله میکنه، دست بنی امیه باشه پسرفت هزار ساله. تمام اون جاهایی که با قیام ها مخالفت شده تو قبلی ها نگاه کنید، برای این نبوده که عده‌ای مؤمن میخواستن حکومت کنن، اگر برید ملاحظه کنید، برای این بوده که علم امامت بلند میکردن جلو امام. هر علمی مقابل علم امام قرار بگیره طاغوته، عرض کردیم یارب یاربش حبل حبل، بلکه بدتر. مگر اینکه در زیر سایه فرمایشاتش باشه، یعنی فقیه عادل متقی جامعه شرایط با تقوایی زیر سایه معصوم، نه در برابر معصوم، با فرمایشات و دستورات استنباط شده از معصوم، نه مقابل معصوم حکومت تشکیل بده. این که قول آقا می فرماد که امام پرچم امیرالمؤمنین رو سر دست گرفت، نه یه پرچم جدید. همه اون دعوایی که در تاریخ هست یه پرچم جدیده، و اگر نگاه کنی سکه که ضرب می کردن امیرالمؤمنین زید ابن بکر، بکر ابن زید، سکه که ضرب می کردن به نام امام که نیست که، یعنی قیام نمی کردن که بعد حکومت رو بخوام بیان تحویل بدن، که بعد بگی چرا اذن گرفتن نگرفتن، اصلا خودشو امام می دید، خودشو امام می دید. اون مباحث ما مال اونجا بود، اما اینکه حکومت مهمه، بله حکومت مهمه. ما هیچ کاری نکردیم، سیر گسترش تشیع در 40 سال اخیر قابل قیاس با طول تاریخ نیست. میزان کتاب و مطلبی هم که علیه شیعه نوشته شده در این 40 سال اخیر شاید بیش از 10 برابر 1400 سال گذشته است. چرا؟ چون ترسیدن. تازه ما هنوز دیدید قُر زدم من نقد کردم، از کاری هنوز نکردیم، خیلی کارا نکردیم، هیچ کاری نکردیم اینطوریه. پس اینا نباید انشالله با هم خلط بشه. اون مباحث با این مباحث تعارض ندارن، اتفاقا همدیگر رو تکمیل میکنن. اونجا هم یادمه شبهای اول بحث، برای اینکه اونجا ممکن بود تو اون مباحث اصل حکومت اهمیتش بیفته، اونجا راجب اهمیت حکومت یه شب عرض کرده بودم، اینجا چون اهمیت حکومت رو گفتیم اون یکی رو یادآوری کردم، اینا رو باید گذاشت کنار هم. خلاصه حلال بفرمایید، باقیش هم انشاءالله یه وقت دیگه یه جای دیگه اگر روزیم بود تقدیم میکنم، چون خیلی بحث تیترهای مهمی داره هنوز. میخوای متوسل بشیم به آقای عالم، به قول یه بزرگی خیلی حرف قشنگی زده، ولو ذوقیه، ذوق مطابق با روایات، میگه در کربلا هم پنجتن حاضر بودن هم نماینده داشتن. این که حاضر بودندش اشاره روز عاشورا تو روزه خوندن براتون، میگن که زینب کبرا با خطاب نزدیک با پیغمبر صحبت کرد. پیغمبر رو وقتی دیدن، هم ام سلمه در خواب دید، هم ابن عباس در خواب دید، موهای پیغمبر به هم ریخته است، غبارآلوده. واقعا چرا اینطوری شدید؟ فرمود الان کربلا بودم، یعنی الان تو قتلگاه بودم، موها به هم ریخته است از بس به سرش زده. بعد فرمود هاوا دم الحسین و از و اصحابه، این خونشه. هم خودشون حاضر بودن هم نماینده داشتن. نماینده امام حسن قاسم ابن الحسن، نماینده امیرالمؤمنین قمر بنی هاشم، نماینده زهرای اطهر زینب کبرا، نماینده پیغمبر اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. قبلا من اینو توضیح دادم، الان وقتش نیست، ارجاع میدم به مطالب گذشته. اگر بعد از کربلا زنده میموند، احدی در امامت او شک نمیکرد، با جملاتی که درباره او گفته شد. با کمتر از این امامت ثابت کردن، گفتن کسی شبیه به رسول الله، اینو دلیل بر امامت گرفتن. مثلا کیش؟ چون شباهت وجه شبه چیه؟ اینجا اینقدر مطلق خدای خودت کمک کن. هر کس بخواست بره میدان، اذن میگرفت، اجازه میگرفت، زجه میزد. به این راحتی نبود که. اما اینجا همه چیز برعکس شد. استعزن اباه، اومد از بابا اذن بگیره، فعزن له. این فا فوره. استعزن اباه فعزن له. تا اومد از بگیره گفت برو بابا، حتی همو در آغوش نکشیدن، با هم ودا نکردن. خبرنگار دشمن میگه انقدر قاسمو تو بغلش نگه داشت، فکر کردم امام حسین بیهوش شده که رهاش نمیکنه. اما اینجا آقای عالم رو وقتی میخواست بفرسته میدان، من بعضی حرفا رو بعضی وقتا تو شعر میخونن، خوبم میخونن، من بخوام توضیح بدم میترسم به ساعت مبارک سید الشهدا جسارت باشه، نمیخوام هر حرفی بزنم. خیلی دل کندن از علی براش سخت بود، شاید اگر در بغل اول بار میگرفت خیلی سخت تر میشد. استعذن اباهو فعزن الله، برو بابا برو. خب علی راه افتاد به سمت میدان، نظر نظرت آی سنمن، با ناامیدی نگاهی کرد، ثم ارخا عینیه، بعد سر و چشمشو پایین انداخت، تحمل دیدن پشت سر رفتنشو نداشت. حسین جان تحمل راه رفتنش و دور شدنش رو نداشتی، بعدن چی دیدی؟ سر مبارک و پایین انداخت، فبکا، شروع کرد گریه کردن. هنوز علی میدان نرسیده، رو کرد به عمر صد، فرمود خدا رحمتو قطع کن. حقیقت عزت در عالم عزیز مثلش پیدا نمیشه. پسر صاحب عزت صدیقه طاهره، این در عرب اوج اضطراره، این وسط جنگه، ویدن معاصنشو به دست گرفت رو به آسمان، اللهم مشهد قد برز علیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک از اشتقنا اله نبیک، دلم برا جدم تایمی شد نظر نالا وجهه، بهش نگاه میکردم. بعدم آیه استفا خوند، آیه استفا که خوند دشمن فهمید که نفر اصلیست، لذا از همون اول جنگ تن به تنی شکل نگرفت. منتها اول کار هنوز رمقی در بدن جوان تشنه سید الشهدا بود، قاتل قتالا شدیدا، جنگید، حتی وج اهل الکوفت من کثرت من قتل، زجه اینها رو در آورد. خلاصه همه بحثایی که این چند روز گفتیم و در رجز او میبینید. انا علی ابن الحسین ابن علی، من همین قبل شما بگم کسی همین یه مصرع اونجا میخوند آقا سالم بر نمیگشت، اصلا چیز دیگه لازم نبود بگم. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، مولا بابای منه، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، حرامزاده حق حکومت نداره، طاغوت حق حکومت نداره، و جملاتی دیگه فرمود. دلیل آمدنش به میدان و گفت اومدم احمی ایالات ابی، اومدم از ناموس پدرم دفاع کن. اول نفری که از اهل بیت رفته کربلا نگران اسارت عمه سادات، تا اون لحظه آخر که امام اعظم، تا اون لحظه که حسین جان پا به زمین میکوبیدی لحظات آخرت بود، تو دیر و طرفن خفیین الى اهلک و رهلک، چشمت به زینب و بچه هات بود، با همون دغدغه رفت وسط میدان، زجه اینها رو در آورد. اما انگار هرچی می جنگه می بینه انگار زخمی نمیاد، باید این جنگ تمام بشه، ذوق دیگه اینجا. امام انگار قطع علقه نکرده، شاید هم علی دلش میخواد بابا رو در آغوش بکشه، قطع علقه نشده، دید سالمه، هرچی از چپ میدان میره از راست میاد بیرون اتفاقی نمیفته، برگشت. یعنی بابا دل بکن. خب بهانه لازم بود. این آقا بزرگواره، در اثبات اسمتش برخی کتاب نوشتن، درستم گفتن، میدونه وضع خیمه ها چیه، وضع آب چیه، ولی بالاخره بهانه لازم بود. آمد یا ابته ان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، تشنگی داره منو میکشه. اینجا بهانه پیدا شد، مولا دیگه برای ودانه او رو در آغوش کشید. امام صادق فرمود بابای تو بعد از تو داغ خیلی دید، داغ روی داغ، داغ روی داغ که بیاد داغ قبلی رو خنک میکنه، ولی لا تسکن علیک من ابی کزفرتو، تا اون لحظه ای که از این دنیا رفت جگرش از داغ تو میسوخت، خنک نشد، فراموش نشد، دوباره فرستادش میدان. این دفعه دیگه میدونه علی کجا میخواد بره، رفت وسط میدان، او رو احاطه کردن، یک نفر مقابل چند هزار تیرانداز و سنگانداز. وقتی سنگ پرتاب میکنن باید ارتفاعش رو سوار کم کنه، پشت سر اسب قرار بگیره، خودشو رو سر اسب انداخت که ارتفاع بیاد پایین، باید دست و سپر و مقابل صورت قرار بده، دید رزمنده کم میشه، با یه نفر که نمی جنگید که، نیزه ای از پهلو. و سنگی به پیشانی، خون رو صورت اسب ریخت، مسیر رو برعکس رفت. اینجا حرف زیاده، منم دهنم بسته است. گفتن برید عقب، راه رو باز کنید، بذارید قشنگ بیاد جلو. حالا خیلی اعتبار نداره این مقامات، ولی از دم خیمگاه تا مقام علی اکبر یه وقت من پیاده با سرعت رفتم، ساعت گرفتم، چند دقیقه 7-8 دقیقه طول کشید. رفت در دل دشمن قرار گرفت، او رو احاطه کردن. مثلا هر کس با علی خورده حساب داره، نشنیدید چی گفت؟ انا علی ابن حسین ابن علی. او رو دوره کردن. عبارتی که در مقاتل هست یه عبارت وحشتناکیه. آقای اهری اشاره کردن، شما شاید خوب متوجه نشدید، منم باز نمیتونم بازش کنم. عید قربان وقتی قربانی رو ذبحش میکنن، میخوان تقسیم کنن بدن خونه همسایه ها، از این عبارت استفاده میکنن. لغتنامه مراجعه کنید. داشت میرفت میدان، سالم سالم بود، آقا نتونست ببینه. یه صدای خفیفی از بین اون همهمه بلند شد، علیک من السلام یا ابتا. هذا جدی رسول الله. بابا سیراب شدم، نگران نباش. حضرت وقتی خودشو رسون بالا سر او، فاذا الحسین قائم علی رأسه، آقا با سرعت خودشو بالا سر او رسون، صحنه ای دید. شهق الغلام و شهقتا، جلوی چشم بابا پرپر شد، دست و پا زد. تو نقلای متأخر اینجور که براتون خوندن، سید الشهدا رو تیر به قلب مبارکه زدن نوشتن، فسقط الحسین فرسه. تو منابع متأخر اینجا هم گفتن فسقط الحسین فرسه، با صورت زمین افتاد، بلند شد وایستاد او رو ببینه، انگار زانوان قدرت نداشت، نشست، دلش آرام نشد. مظهر عزت، میدونه اینجا مرکز جنگه، صدای هلهله رو میشنوه، ولی انگار فارغ شد از همه چیز. ففز اخدم صورت به صورتش گذاشتی، کار نداشت انگار به کسی. خودش اصلا فرمود علت دنیا بعد کل افا. در نقلی هست نصر نازل شد، فرمود بعد فقد الاحبه، دیگه علی رو از دست دادم، نمیخوام بمونم. هلهله دشمن زیاد شد. من چون روز آخرمه این جمله رو هم اضافه میکنم. اینجا که هجوم هنو رخ نداده به خیام حرم، حجاب ها کامله، عالم رو یک زن نجات داد. خبرنگار دشمن میگه برگشتم دیدم صدا میاد، کأنی انظر الی امرأة خرجت مسرع، دیدم از خیمه های بانوی بیرون دوید با حجاب کامل. آفتابم بود، روزم بود، ولی کأنها الشمس طالعه، مثل خورشید میدرخشید. صداش بلند شد یا اخا و ابن اخا. سید الشهدا رو یاد کوچه بنی هاشم انداخت. مولا بلند شد ابا رسول. سید الشهدا عروب بدن علی بلند شد، زیر بغل خواهر رو گرفت. اون بدن دیگه کار بردنش با یه نفر حل نمیشد. صدا زد یا اخا بنی هاشم احملوا اخاکم.